ساعت 15 رو اعلام میکنم از پخش رادیو جوان و از شما عزیزان دعوت میکنم برنامه بعدی رو بشنوید با عنوان خانه ام همینجاست.
به نام نامی تو آغاز میکنیم ای لحظه شکوه منده دمیدن خوشید ای شهید.
جایی در امتداد جغرافیای قلب من، دیوارهایش از امنیت
سفر به بلندای شکوه حماسه،
پنجره اش رو به رویای پرواز، با نشان پستی خاطره ها
در همسایگی قصه هایی که قهرمان هایش هنوز نفس می کشند.
خانه ام همینجاست.
از گروه جوان و اندیشه شبکه رادیویی جوان.
به نام خداوند مردان جنگ، در ایران چون شیر و ببر و پلنگ. به نام خداوند یاران دین، سه شکرست مردان اهل یقین. شنوندگان عزیز، ماه محرم الحرام است، ماه خون و شهادت. فرارسیدن ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام رو خدمت همه شما تسلیت عرض می‌کنیم و این ایام رو گرامی می‌داریم و امیدواریم که همه ما بتونیم در لحظه لحظه زندگیمون پیرو مکتب امام حسین و یاران وفادارشون باشیم انشاءالله. می گفت ما به اندازه یک ملت مالک اشتر و عماریم. ما از پشت خیمه معاویه بر نمی گردیم. ما فریب قرآنهای به نیزه رفته رو نمی خوریم. ما برای برپا نگه داشتن این خونه همیشه با همیشه ایستاده ایم و مقاومت می کنیم.
آیا می خواهی سربازان لشکر رسول الله را بشناسی؟ بیا و ببین.
شقایق کینه تو قلبش نداره، ولی با دشمنش سازش نداره.
آیا میخواهی آخرین ساعات روز را در میان خط شکنها باشی؟ امشب شب عاشوراست، تو هم بیا و در یک گوشه‌ای بنشین و این جماعت عشاق را تماشا کن.
آره کوتاه عمرش زیر رگبار، آخه گل طاقت ترکش نداره.
بیا و بعثت دیگر باره انسان را تماشا کن. خداوند بار دیگر انسان را برگزید.
نمیشه عطر صحرا رو بگیرم، نمیشه موج دریا رو بگیرم، از اونا که بشم عادت نکردن، نمیشه شوق فردا رو بگیرم.
سربندهای یا حسین علیه السلام یا زهرا سلام الله علیها که رزمندگان در جبهه ها به پیشانی می بستن، اعتقاد و باوری بود که به اهل بیت داشتن و سیم اتصالی بود بین آنها و باورهایشان. شهدا بی شعار و با شعور راهی مسیری شدند که می دانستند همچون سرورشان امام حسین علیه السلام به شهادت می رسند. شهدا درس‌های عاشورا و محرم را تک به تک و مو به مو در روزهای 8 سالی دفاع مقدس پیاده کردند و آنان که اسیر و جانباز شدند همان راهی را رفتند که زینب سلام الله علیها رفته بود. در جبهه های جنگ در روزهای دفاع مقدس رزمندگان نه تنها عزاداری و گریه می کردند برای امام حسین که نشان دادند ادامه دهندگان راه مولایشان امام حسین هستند.
اینجا جبهه است، جزیره مجنون تبار عاشقان، با پلاک‌هایی در برگ آفتاب که لابلای سیم خاردار ها تاب می‌خورد.
شبانه خودمون رو به کرمانشاه رسیدیم با یه فرمان هواپیمای فالکون. حدود ساعت تا ساعت 1:30 شب ما هنوز نتونسته بودیم ماهیت این دشمن رو به دست بیاریم. چی جور دشمنی است که همچنان داره میاد جلو؟ تا یکی از برادران سپاه سراسیمه اومد تو قرارگاه و گفت من در اسلام آباد بودم که دیدم منافقین پلید ریختن به شهر و با یک حالت استخانه شهر رو تحت سلطه گرفتند و رفتند به داخل پادگان ارتش، اون پادگان تیپ 1 لشکر 81 زرهی. فرمانده پادگان تمکین نمی کرد از دستوراتشون، فرمانده پادگان اعدامش کردن و سرهنگی بود اعدامش کردن و پادگان آتش زدن و اینا داشتن میخواستن به جلوتر بیان که در مقابل ترافیک سنگین خودروها و مردم که سراسیمه از اسلام آباد به طرف گردنه حسن آباد و گردنه چارزبر و به طرف کرمانشاه پیش می رفتن قرار گرفته بودن. در نتیجه اولین مانع اونها خود مردم بودن که نمی تونستن ازشون عبور کنن. بنابراین ما ساعت 1:30 شب تازه ماهیت دشمن رو شناختیم. اگر بررسی بفهمید از لب مرز خسروی به طرف قصر شیرین و سرپل زهاب، گردنه پاتاق و شهر کرند بیاد به اسلام آباد تا خود کرمانشاه حدود 194 کیلومتره، تا گردنه چارزبر هم خب که فاصلش 25 کیلومتر، یعنی تا 100-150 کیلومتر اینها با سرعت اومده بودن و حالا متوقف اومده بودن. خب تازه که دشمن رو ماهیتی شناختیم که از کثیف‌ترین و خبیث‌ترین دشمنان ما محسوب بشدن منافقین پلید، ما تازه می‌خواستیم بگیم خب چیکار باید بکنیم.
به باید پرداختن از تار و پود لطافت و صلابت، از عشق و حناسه، مردانی از دیار دور دست های آسمانیشان را به قلب جهان نشان برفتن.
من ملتی را می شناسم که اگر لازم باشد قلم معرفت را در خون رگهایش می زند و می نویسد استقلال، می نویسد آزادی. من ملتی را می شناسم که همه گزینه های روی میز را پوچ می کند. من ملتی را می شناسم که قصه بیداریش در گرگ و میش فتنه را باید با آب طلا نوشت. من مردمی را می شناسم که 7 ساله و 70 ساله اش اهل بصیرتند. انقلاب کار جوانها بود. جنگ و جوانها اداره کردن و پیش بردن. خرابه های جنگ و جوانا ساختن. قافیه ها را جوانا نباختن. همیشه صف انتخابات و جوانا شلوغ کرده بودند. همه دستیسه ها و نقشه ها رو جوونای سربلند ایران نقشه براب کردند. همیشه جوونه های امید و جوونای ایرانی که زنده نگه می دارن. خدایا نگهدار جوونا باش برای این آب و خاک و نگهدار این آب و خاک باش برای جوونا.
سرزمین من دارای فرداهایی روشن است، کشوری با عزمهای جزم و مردانی غیور و زنانی با عفت. کشور من سرزمین مقاومتها و ایستادگی هاست، ایستاده همچون سرو محکم و پا بر جا در برابر طوفان حوادث.
امروز جوان مؤمن بصیر ما به خاطر اوضاع و شرایطی که در حرکت تاریخی ملت ما و حرکت تاریخی جهان مشاهده میکنه، از اون جوانان دوران اول انقلاب جلوتره. در دوران اول انقلاب اون کسانی که در میدان انقلاب جان فشانی می‌کردند با انگیزه ایمان و اعتقاد به آینده روشن پیش می‌رفتند. امروز جوان امروز اون آینده رو دارد در مقابل چشم خود می‌بیند.
همچنان همراه شما هستیم در ادامه برنامه خانم همینجا از شبکه جوان و باز هم سراغ میگیریم از جناب آقای حسینی نصر و سری میزنیم به کتاب خونه این خونه. آقای حسینی نصر طبق روال هر هفته قرار هست کتاب دیگری از حوزه دفاع مقدس رو برای ما و شما معرفی کنند و بخشی از این کتاب رو قرائت کنند. خواهش میکنم با ما باشید و این بخش رو بشنوید.
خونه میتونه کوچیک باشه، خونه میتونه بزرگ باشه، خونه میتونه توی طبقه های بالا، توی ارتفاع بالا، خونه میتونه زیر زمین باشه، خونه میتونه توی یک کلبه کوچیک، توی یک کوهستان، میتونه کنار یک دریا، میتونه هر جای این کره خاکی باشه، اما تکلیف خونه مشخصه. خونه خونه است. خونه ای که همینجاست. به نام خدا. سلام، من جواد حسینی نصر هستم، مثل هر هفته مهمون خونه های شما با برنامه خانم همینجاست و قرار یک کتاب رو بهتون معرفی کنم و مثل همیشه این افتخار رو دارم که مهمون خونه های شما باشم. قبل از معرفی کتاب، یک پاراگراف از کتاب رو انتخاب کردم براتون میخونم تا برسیم به معرفی شناسنامه ای کتاب. در حالی که امیدها از پایداری پاوه بسیار کمرنگ شده بود و درخواستهای کمک پاسداران و ژاندارمری در تنگنای زمانی مزبور قابل تأمین نبود، در اقدامات اولیه روز 25 مرداد یک فروند هواپیمای شکاری F4 از پایگاه همدان به قصد شناسایی وضعیت منطقه به پرواز درآمد. لیکن در حین انجام مأموریت با سانحه روبرو شد و ضمن سقوط هواپیما خلبان آن شهدا نوژه و موسوی به شهادت رسیدند. در اقدامی دیگر دولت وقت به دکتر مصطفی چمران مأموریت داد راهی پاوه شود تا آشوب پاوه را با مسالمت آرام نماید. مصطفی چمران به همراه فرماندهی وقت نیروی زمینی تیمسار فلاحی روز 25 مرداد 1358 وارد آسمان پاوه شد و در حالی که چند گلوله به هلیکوپتر آنان اصابت کرده بود، هلیکوپتر به زمین نشست. چمران پس از بازدید از استحکامات و سنگرهای پاسگاه ژاندارمری و توصیه های لازم به فرماندهی پاسگاه، به همراه تیمسار فلاحی و سه پاسدارش عازم خانه یا مقر پاسداران شد و پس از بررسی وضعیت و شناسایی نیازهای پرسنلی، تجهیزاتی، تدارکاتی، مقرر شد تیمسار فلاحی برای تأمین نیازمندی ها عازم کرمانشاه شود. این لحظه ورود و فرود هلیکوپتر تیمسار فلاحی و شهید چمران توی شهر پاوه هستش. در کتابی به عنوان اطلس پاوه در جنگ با ضد انقلاب و دفاع مقدس، این کتاب جامع و کامل رو پس از 40 سال از حماسه خونین پاوه مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس منتشر کرده. کتابی کامل که شرح اتفاقات رو چه در دوران تصرف شهر توسط ضد انقلاب و ماجراهای بعد از اون و ماجراهای دفاع مقدس شهر پاوه رو روایت میکنه و کتابی جامع مفصل و خواندنیه برای کسانی که به تاریخ، به استنادات و به پژوهش‌های این گونه علاقه دارن. توصیه میکنم کتاب رو تهیه کنید و بخونید. من امیدوارم هفته بعد باز همین فرصت رو داشته باشم مهمون خونه های شما باشم با برنامه خانم همینجاست و معرفی کتاب دیگه. پس تا هفته بعد، خدا نگهدار.
خدا برای مردان قبیله حماسه و دفاع بهترین چشم روشنی ها رو کنار گذاشته. همه ما بین فامیل و همسایه و آشناهامون چند تن از این بزرگوارا رو داریم، آدمایی که روی تنشون یادگاری ها و تاول های از دوران دفاع مقدس باقی مونده. شایدم چینی که سفید و بلور نازک روانشون ترک خورده که موج انفجار باشه. درود به غیرت همشون، درود به شرافتی که داشتن و به نمایش گذاشتن، درود به دل نترس و خدا ترسشون، درود به پدر و مادر، همسر و خواهر و برادر و بچه هاشون. ماها هرچی داریم، هرچی داریم از صدقه سر خانواده های شهدا و جانبازا داریم. این حقیقتیه که باید هر روز و هر روز به خودمون یادآوری کنیم.
دو خط یادگاری، دو خط خاطره و دو خط حرف دل، داستان واژه هایی از عشق مثل کوچه های این شهر.
بازم سر می زند تنهایی. آره، از دوباره می آید دلتنگی.
من فاطمه فرج‌اللهی هستم، یه دهه 70 لیسانس معماری. من از یه خانواده کاملا معمولی، ولی من همیشه خیلی گلزار شوهردادا رو دوست داشتم، چون که یه دوست شهید اونجا داشتم و دوست داشتم هر موقعیتی که پیش میاد برم اونجا و بهش سر بزنم. شهید جهان‌آرا بودن که وقتی کتاب دار رو خوندم، اولین کتاب دفاع مقدسم بود که خوندم، اونجا با ایشون آشنا شدم و هر وقت که میرفتم گلزار شهدا سعی می‌کردم حتما به مزار ایشون سر بزنم. تا اینکه توی فضای مجازی تبلیغات گروه فدک رو دیدیم و با چند تا دوستان تصمیم گرفتیم که یک پنجشنبه ها رو بریم اونجا و ببینیم که چه گروهیه. طبعا چون که اسم کار شهدا داروش بود، خب ما هیچکوم چادری نبودیم، چادر سر کردیم رفتیم و فکر می‌کردیم که اون روی سر قوانین سفت و سخت باشه و خیلی نگران بودیم که شاید ما رو نپذیرن به عنوان مثلا یک گروهی که مذهبیه، و رفتیم دیدیم که اون روز برنامه گلکاری بود، البته ما دیر رسیدیم که بهمون گل اینا نرسید. رفتیم دیدیم چه جو صمیمی و خوبی دارن، اصلا مثلا بحث حجاب و اعتقاد و اینا بین گروه مطرح نیست، همه جور خانومی اونجا بودن و ما رو خیلی خوب پذیرفتن و ما رفتار خیلی خوبی داشتن. و این شد که ما تصمیم گرفتیم که حالا مثلا ماهی یه بار دو ماهی یه بار حتما برنامه داشته باشیم که به گروه بریم. تا اینکه بالاخره ارتباطی که با اون شهدا تونستیم توی اونجا بگیریم و با بچه‌ها بگیریم باعث شد که توی رفتنمون به اونجا تداوم ببخشیم و سعی کنیم که هر پنج شنبه هفتمون رو خالی کنیم تا پیش بچه‌ها باشیم. یه مقدار که گذشت، همونطور که میدونید گفتم بچه‌ها زیرگروه‌های مختلفی توی گروه داشتیم، من عضو زیرگروه پژوهش شدم و اونجا توی اون موقع ما زندگی نامه شهدا و وصای شهدا رو مورد مطالعه قرار میدادیم. وقتی که من با سیره شهدا بیشتر آشنا شدم، این سری تغییرات رو توی خودم احساس کردم و با دوستامم که مثل خودم خیلی مذهبی نبودن شروع کردیم به بحث و صحبت کردن و این سری تغییرات توی ما شکل گرفت که حالا یه سریش درونی بود، یه سریاش هم نماد بیرونی داشت که یکیش مثل حجابمون بود. ولی خب سر این حجاب ما خیلی درگیر بودیم، چون که چادر یه مسئولیت خاصی رو داره و ما احساس می‌کردیم شاید پس مسئولیت چادر سر کردن و اینکه خودمون رو تو جامعه به عنوان آدم مذهبی بخوایم معرفی کنیم آمادگیش رو اصلا تو خودمون نمی‌دیدیم. تا اینکه تقریبا یک سال گذشت و بعد اگه اردو راهیان نور جنوب برد، ولی خب ما نتونستیم بریم جز یکی از دوستام که تونست بره. اونجا حالا یه صحبتایی شده بود خیلی غیر منتظره با ایشون راجع به حجاب که بعدن برای ما به صورت وایس فرستادن و وقتی که ما شنیدیم فقط گریه می‌کردیم، چون خیلی غیر منتظره بود. میگفتن که شما اگه هر کاری کرده باشید توی گذشتتون، وقتی که توبه می‌کنید و از خدا می‌خواید که شما رو ببخشه، خدا نه تنها شما رو می‌بخشه بلکه اون کاری که کردی از ذهن دیگران پاک می‌کنه. خلافت که خیلی زیاد بود، همیشه میگفتم گفتن چرا چادر، چرا اینطوری. ولی خب همون گفتم توی پژوهش بودم، یه جمله از شهید همت میگه من خیلی دوست دارم، میگه کاری که میکنی باید برای رضای خدا باشه و این باعث شد که واقعا من حرف دیگران رو تأثیری نذاره و فقط نگاه خدا رو بخوام در نظر بگیرم. واقعا شهدا دستگیری میکنن دیگه، بالاخره بعد از یه مدتی آدم از دوستاش تأثیر میگیره و من خب 3 سال مدام میرم و میام توی قطعه و فکر میکنم از شهدا بالاخره تأثیری بعد گرفته باشه.
بازم سر می زند تنهایی. آره، از دوباره می آید دلتنگی. آره، با ندیدنش چه می کنی؟
السلام علیک یا ابا عبدالله،
السلام علی الحسین شهید.
ای کشته فتاده به هامون حسین من، حسین من حسین دست و فازده در خون حسین من.
حسل ازا آمد دل غم گره خیلی دل اوی محرم.
اگر کشتم چرا خاکت نکردم.
شور عاشورایی، معرفت حسینی، رادیو محرم، یکم تا سیوم محرم الحرام همراه با رادیو محرم، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو محرم، حسینیهی به وسعت دلها.
جانم حسین، جانم حسین، شده چشمای گریانم
جذاب‌ترین حادثه زندگیم رفت دیوانه دیوانه دیوانگیم رفت. تو می‌روی و جان عزیز من مغرور هر لحظه به من دست کان میدهد از دور. انگار که تو آمده بودی بروی زود که از روز تولد به تنت بخت سفر بود. با همه داغی که دلم دید و تبارم من این همه غم را به دلم یاد ندارم. بدرود و میدم نفسم عشق عزیزم آهسته برو پشت سرم بریزم. رویای مرا از دل دنیا گرفتی من سوختم اما تو که آرام گرفتی. این منظره کوچه تو را دشت ندارد. این کوچ همین کوچ که برگرد